کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام شما، صبح شما و شنوندگان عزیز هم بخیر باشه. تموم شد داستان بلند ماشالله خان در بارگاه هارون الرشید. من فکر کردم که از یک نویسنده و در واقع بگیم فیلمساز و نویسنده و مترجم بسیار خوب و پرکار زبردستی که متاسفانه کمتر با نامش و کارهاش هموطنان و همزبانان ما آشنا هستن و چندی پیش هم در مکالمه تلفنی اجازه خوندن این کتاب رو از ایشون گرفتیم، شروع کنیم. کتاب راست و دروغ مجموعه 6 داستان کوتاه هست از آقای میمف فرزانه، مصطفی فریدون فرزانه، که همیشه میمف فرزانه کتاب‌هاش منتشر می‌شده و این کتاب رو نشر باران در سال 1993 در استکهلم منتشر کرده. کتابیه با جلد خیلی ساده و شامل 6 داستان کوتاه، نامرسان، قسمت، عروسی اسرائیل، راست و دروغ، بی بی کوکومه و داستان تنبیه. من قبل از اینکه شروع کنم به خوندن از کتاب، از همین اولین داستانش، اجازه بدین کوتاه بگم که آقای فرزانه سال 1308 در تجریش تهران به دنیا آمد و الان 91 سال است و در شهر کان در جنوب فرانسه زندگی میکنه. در این سالهای گذشته در فرانسه بوده، گاهی در پاریس، گاهی در شهر کان. بیشتر شهرت آقای فرزانه به خاطر 3 کتابیه که در سالهای گذشته در مورد صادق هدایت نوشته. کتاب مفصل 2 جلدی آشنایی با صادق هدایت که به نظر همه کسایی که با کار هدایت آشنا هستن و به اصطلاح هدایت شناسا بهترین کتابیه که در مورد این نویسنده نوشته شده. بعد کتاب عنکبوت گویا و کتاب صادق هدایت در تار عنکبوت. این 3 کتاب از کارهایی که در مورد صادق هدایت نوشته. مصطفی فرزانه در جوانی، یعنی وقتی که 21 سالش و اینها بود، با صادق هدایت آشنا میشه از طریق یکی از معلمهاش، دکتر سید صادق گوهرین که از دوستای نزدیک هدایت بوده و خب اون موقع هدایت دیگه نزدیک سالهای آخر 40 سالگی، نزدیک 50 سالگی میگذرونده، نویسنده خیلی مشهوری بوده و دیگه یک سال بعدش سال 1130 هست که در فرانسه به زندگی خودش پایان میده. فرزانه جوان خیلی تحت تاثیر ساده هدایت قرار میگیره و اولین نوشتهش یا داستانهاشو میده، اون میخونه، ترجمه هایی که میکرد اون زمان میخونده هدایت و این رابطه دوستی ادامه داشته تا زمانی که فرزانه میاد برای تحصیل به فرانسه، پاریس، و بعد ساده هدایت میاد و به خصوص اون روزهای پایانی زندگی رو جزء کسایی بوده که خیلی نزدیک بوده به صادق هدایت و کتاب نسخه دست نویس کتاب البعثت الاسلامیه رو هدایت جزء اون کارهایی که از بین برد آتیش زد نمیذاره و این نسخه رو میده به آقای فرزانه که آقای فرزانه هم سالها بعد یک 100 تا فوتوکوپی از این کتاب منتشر میکنه که ما هم این کتاب رو با مقدمه ایشون و اجازه ایشون منتشر کردیم که کتاب گویاش هم هست در آرشیو شما و همچنین در یوتیوب. کوتاه بگم که آیه فرزانه، گفتم همینجور که قبلا، ترجمه هم میکرده، چندین کتاب داره، رمان داره، داستان داره، ترجمه کرده از نویسنده های مثل ژان پل سارتر، مثل اشتوان زوایگ، مثل زیگموند فروید، نیکولای گوگول و یکی از بهترین ترجمه هاش رمان مشهور قرنطینه نوشته فریدون هویدا هست که رمانی به فرانسه نوشته شده و اون زمان جایزه معتبر گونکور رو هم گرفته بود در فرانسه و خیلی مشهور این رمان. همچنین چون درس سینما خونده بود آقای فرزانه، چند فیلم ساخته که مینیاتور ایرانی سال 1337، فیلم کوروش کبیر سال 1340 و زن و حیوان 1341، پاریسی ها 1342 و جزیره خارک 1345، جز اولین فیلمسازهای ایرانی هست که فیلمهاش در جشنواره‌های معتبر، در جشنواره کن و جشنواره‌های لوکارنو شرکت میکنه و جایزه میگیره. در سالهای 40 به دعوت ایران میره ایران و در اون تأسیس تلویزیون ملی ایران که بعد از تلویزیون ثابت پاسار بود جزو پایه‌گذارانه و آموزش سینما و راه اندازی اونجا، ولی با اون محیط و با اون فضا و اونها نمیسازه و با روحیش جور در نمیاد و برمیگرده پاریس و در پاریس به زندگیش ادامه میده و کار میکنه. کتابهاشو با سریع بگم: چهار درد سال 1933، ماه گرفته یک نمایشنامه هست سال 34، دندانها 1145 که اینها، چهار درد رمان هست، ماه گرفته رو گفتم نمایشنامه هست و خانه باز یک رمان هست، دندان ها یک مجموعه هست. از دوستان نزدیک مرتضی کیوان بوده که با هم مکاتبه داشتن وقتی اومده بوده آقای فرزانه به فرانسه و نامه های مرتضی کیوان رو در یک کتاب خوب سال 1970 منتشر میکنه. کتاب های دیگه هم که گفتم، یکیش هم راست و دروغ هست و اون سه کتابی که در مورد هدایت اسم بردم و یک کتاب دیگه هم به عنوان زبان سرخ. بیشتر و باید در مورد کارهای آقای فرزانه صحبت کرد، انسان بسیار نازنین و شریف و در این حال فروتنیه. این که کمتر میشناسنش نه به خاطر اینکه کار کم کرده یا کارهاش کم ارزش داشته، نه، کارهای بسیار با ارزش کرده و زیاد هم کار کرده، هم در زمینه سینما، هم در زمینه ترجمه و هم در زمینه داستان نویسی و همچنین ترجمه و انتشار کتاب. چند کتاب به زبان فرانسه داره، چند تا کارهای هدایت رو به فرانسه ترجمه کرده. به خاطر این هست که اهل اصطلاح خودش مدیر روابط عمومی خودش نیست، یعنی اینکه اهل تعریف کردن از خود یا اینکه خود را جلو انداختن و اینها نیست و امیدوارم که حالا موفق بشیم بعضی کارها و کتابهای ایشون رو بخونیم، از این طریق عده‌ای تشویق بشن و بیشتر کارها رو بخونن. فیلم ها رو من ندیدم که در اینترنت و اینها گذاشته باشن. خب اگر صحبتی نیست، اجازه بدید که من شروع کنم به اولین داستان کوتاه مجموعه راست و دروغ.
خواهش میکنم، در خدمت شما هست.
نامرسان. پستچی محله ما خل شده است، کاغذها را عوضی پخش میکند، نامه های دیگران را در جعبه پستی من میگذارد و کاغذهای مرا به همسایه های دور و نزدیک میدهد. نخستین بار که متوجه این اشتباه شدم به دربان امارت اعتراض کردم که چرا او را درست راهنمایی نمی کند. دربان امارت ما که زن پیریست و مرض قند دارد لبخندی زد و مثل شتری که به نعلبندش نگاه کند سرپایم را ورانداز کرد و جوابی نداد. لابد میخواست تلویحاً بگوید به من چه که پستچی کارش را درست انجام نمیدهد. لذا لباس پوشیدم و رفتم به سراغ همسایه طبقه دوم ساختمان. زنگ زدم. مدتی منتظر ایستادم تا در آپارتمان نیمه باز شد. عاقل مردی سرک کشید و پاکت را با اکراه از دستم گرفت، آن را به دقت خواند و با نگاهی مشکوک زیر لب گفت عجیب است، این کاغذ چرا دست شماست؟ گفتم پستچی این نامه را اشتباهاً برای من آورده، آیا به همین ترتیب یک کاغذ مرا به شما نداده است؟ اسم شما چیست؟ جوان جوان پهلوان. بله؟ درست نفهمیدم. صدایم را بلندتر کردم. جوان جوان پهلوان. لبخند تمسخرآمیزی زد و گفت شوخی میکنید؟ نه آقای عزیز، که نمیدانم اهل کجا هستید. کاغذی به این اسم به من نرسیده است، وگرنه پس میفرستادم تا مزاحم دیگران نشوم. از رفتار غیر دوستانه او ملتفت شدم که پافشاری بیشتر جایز نیست. ضمناً باید اعتراف کنم که همانجا با خودم شرط کردم که اگر این اشتباه تکرار بشود دیگر به سراغش نروم. فردای آن روز باز پاکتی را که به عنوان یک خانم بود در جعبه پستیم یافتم. تازه از سر کار برگشته و خسته بودم. مدتی دست به دست کردم و چون طاقت نیاوردم طبق نشانی پشت پاکت آن را بردم به طبقه چهارم عمارت روبرو. خواستم زنگ بزنم، دکمش را نیافتم. ناچار با کلیدم چند بار به آن نقطه ای از در کوبیدم که خراشیده و رنگ رو رفته بود. چند لحظه بعد دختر جوان خوش آب و رنگی در را باز کرد. بی این که اسم صاحب خانه را جویا شدم پاکت را به دستش دادم و پرسیدم آیا اشتباهاً نامه های مرا برای شما نیاوردند؟ دخترک کمی وراندازم کرد و از همان آستانه در داد زد خانم، و پیش از اینکه جوابی برسد به درون آپارتمان رفت. قسمت ورودی آنجا وسیع و مفروش بود و در یک آینه قدی تصویر منظره نقاشی شده‌ای به چشم می‌خورد. انتظارم به درازا نکشید. از اتاق ته راه رو زن نسبتاً جوانی که ظاهراً تازه موهایش را شسته یا از حمام در آمده بود بیرون آمد. دخترک به او نزدیک شد و در حالی که با سرانگشت مرا نشان می داد مشغول چپت شد. خانم که در این مدت چشم از من بر نمی داشت سری تکان داد. دخترک دور شد. زن خودش به طرفم آمد و بی مقدمه پرسید شما آقای جوان هستید؟ برای ادای احترام سری تکان دادم، اما قبل از اینکه دهان باز کنم ادامه داد میخواستم خواهش کنم که به نامرسان بگویید دیگر کاغذهای شما را به اینجا نیاورد. دستپاچه جواب دادم اگر برای شما زحمتی ایجاد شده بسیار متاسفم، اما گناه از آن پستچیست که کارش را درست انجام نمیدهد. من به قدری زود سر کار میروم و به قدری دیر برمیگردم که او را نمیبینم. این دیگر به شما مربوط است. با تجربه‌ای که از همسایه قبلی داشتم خواستم بیشتر توضیح بدهم. احتمال دارد که چون مستأجر تازه‌ای هستم و اصولاً دوستانم عادت دارند تلفن بزنند و از نام نگاری عبا دارند، پستچی هنوز به اسمم آشنا نیست و به این جهت اشتباه می کند. خانم شرمان اسمش را روی پاکتی که آورده بودم خوانده بودم. که در این مدت هاج و واج مرا می نگریست طاقت نیاورد و با لحن اعتراض‌آمیزی پرسید: مگر شما آقای جوان جوان؟ گفتم: چرا جوان جوان پهلوان؟ گفت: باری، مگر شما آقای جوان نیستید؟ چطور ادعا می کنید که برایتان کم کاغذ می نویسند؟ اگر وقت دارید چند دقیقه بیایید تو؟ هنوز به داخل سالن نرسیده بودیم که دخترک، آیا خدمتکار بود؟ با یک جعبه مقوایی بزرگ از نوع جعبه هایی که در آنها بطری های شراب یا بسته های صابون را می چینند برگشت و مانند کسی که بخواهد هر چه زودتر از بار سنگینی خلاص بشود آن را جلوی پای من گذاشت. جعبه مملو از پاکت های رنگارنگ بود. پاکت های سفید، کاهی یا مخصوص پست هوایی. حیرت زده به آنها نگاه کردم و از خانم شرمان پرسیدم: مطمئن هستید که همه این کاغذها را برای من فرستادند؟ بیان که جوابم را بدهد خمید، یکی از پاکت ها را برداشت و به صدای بلند خواند: آقای جوان جوان پهلوان، همه‌شان به اسم شماست، خودم آنها را توی این جعبه ها ریختم. گفتم: کاش مرا خبر می کردید تا زودتر پی آنها بیایم. و در همان لحظه متوجه شدم که توقع بیجا داشتم، زیرا خانم شرمان رو ترش کرد و با اشاره به دخترک گفت: صوفیا کارش نگهداری پسر 3 ساله‌ام است و نه نام رسانی. خودم هم معمولاً سرزده به خانه یک آقای غریبه نمی روم. البته این جواب فقط ظاهر دندان شکن داشت، زیرا کافی بود به آن طرف کوچه بیاید و پاکت ها و یا دست کم یادداشتی را در جعبه پستی هم بگذارد و یا به دربان بدخلقمان رجوع کند. برای حفظ ظاهر دلا شدم و یک پاکت را برداشتم. اسم و نشانیم روی آن نوشته بود. پرسیدم: آیا مدت درازی است که این نامه ها را به شما می دهند؟ مثلا از کی؟ گفت: از کی؟ درست نمی دانم، چون که در سفر آمریکا بودم و هفته پیش برگشتم. صوفیا هم به مرخصی رفته بود. انقدر بدانید که اگر امروز نیامده بودید همین فردا به پستخانه می رفتم و آنها را پس می دادم. در تمام این مدت هر 3 نفر سر پا ایستاده بودیم و چون خانم شرمان تعارف نکرد که بنشینم، جعبه را زیر بازویم گرفتم و بعد از عذرخواهی از ایجاد مزاحمت و تشکر از او خداحافظی کردم. اما هنوز آسانسور به طبقه 4 نرسیده بود که خانم شرمان حالا یک حوله روی موهای خیسش کشیده بود. به دنبالم آمد. بعد نیز هرچه زودتر این موضوع را به پستخانه اطلاع بدهید که دیگر نامهایتان را پیش ما نیاورند. به صرفه خودتان است، چون بسا کاغذ فوری و مهمی برایتان بفرستند و به موقع به دستتان نرسد. دلسوزی مؤدبانه او که بیشک از خودخواهی و راحت طلبیش ناشی می شد مرا وادار به تظاهر کرد. گفتم: البته حق با شماست، حتما به پستخانه می روم و اعتراض می کنم. با وصف این، چون خانه هم در همین همسایگی شماست، اگر این اشتباه باز تکرار شد لطف بفرمایید مرا خبر کنید، زیرا چنان که می بینید مقصر اصلی نامرسان است که به توزیع نامه ها توجه نمی کند و نامه شما را هم توی صندوق پستی من گذاشته بود. ضمن این خواهش، یک کارت ویزیتم را که تازه از چاپخانه گرفته بودم به طرفش دراز کردم. خانم شرمان که انگاری از نطق من خسته شده بود آن را با تردید و اکراه از دستم گرفت و من با جعبه مقوایی پر از پاکت به خانه برگشتم. یک سره به اتاق کارم رفتم، آن را روی میز گذاشتم، خودم را روی صندلی راحتی بلو کردم و مدتی مات زده بر جای ماندم. این حالت موجب شد که به یاد چند وضع مشابه دیگر بیفتم. مثلا چندی پیش نامه های دوستی را که 30 سال پیش در تهران اعدام کرده بودند از صندوق خانه در آورده بودم و مطالعه مجدد آنها مطالبی را برایم روشن کرده بود که تفسیری برایشان نوشتم. بعد از فوت پدرم نیز نامه هایش را که به علت جدایی طویل مدت من انبوه شده بود دوباره خواندم و چون همگی بیش و کم به یک دیگر شبیه بودند، نصیحت، راهنمایی، احوال پرسی، یک جا سوزاندم و حتی تمرهای روی پاکت ها را هم جدا نکردم. نیز هنگام اسباب کشی به این آپارتمان چندین نامه عاشقانه یافتم، اما از ترس اینکه مبادا به دست اشخاص ناشناس بیفتد و برای دخترهای بیچاره که حالا صاحب شوهر و فرزند شدند مزاحمت ایجاد شود، در خفا سر به نیست کردم. همانطور که به جعبه نامه ها خیره شده بودم به خودم گفتم، تو که تا این ساعت از متن و حتی از وجود این کاغذها بی اطلاع بوده ای و تأثیری در زندگیت نداشته است، آیا صلاحت نیست که کنجکاو نشوی و همهشان را دور بریزی؟ در واقع عقل این چنین حکم می کرد. اما می دانید که همیشه از عقل پیروی نمی کنیم. مذالک دستم پیش نمی رفت که یکی از کاغذها را بردارم و بخوانم. مثل کسی که راه درازی را بار به دوش طی کرده باشد، تنبلوار سر جایم نشسته بودم و سیگارم را دود می کردم. البته سر شب بود و من دیر خوابم. می دانستم که وقت زیادی در پیش دارم تا سر فرصت بنشینم این پاکت ها را یک به یک باز کنم و طبق تاریخی که نوشته شده بودند تنظیم نمایم و بخوانم. سیگارم را تا آخر کشیدم، از جایم برخاستم، یک قهوه جوشاندم و پشت میزی که جعبه مقوایی رویش بود نشستم. ابتدا پیش از باز کردن سر پاکت ها به بررسی تاریخ مهر پستخانه پرداختم. اکثر پاکت های سفید را در یک روز هفته گذشته و در شرتلوز پست کرده بودند. عجیب آن که 10 می شد که به این شهر نرفته بودم و دوست و حتی آشنایی در آنجا نداشتم که برایش نامه بنویسم. بقیه یعنی پاکت های رنگین و مخصوص پست هوایی از کشورهای مختلف ارسال شده بودند. از خودم پرسیدم، چطور ممکن است که پستچی در رساندن کاغذها اینقدر اهمالگر باشد؟ و بلافاصله سؤال دیگری به ذهنم رسید. من که یک ماه بیشتر نیست به این محله آمده و این آپارتمان را اجاره کردم. چه شده که پارسال به این نشانی که خودم هم از وجودش اطلاع نداشتم کسانی نامه بفرستند؟ ناگهان دلم تو ریخت. نکند که از وزارت دارایی، شرکت برق، شرکت تلفن برایم صورت حساب فرستاده باشند و چون مطالباتشان را نپرداختم برق و تلفن را قطع کنند و مأمور اجرای مالیه بیاید و دار و ندارم را حراج کند. فکر پوچی بود، زیرا ماها طول دارد تا چون این بلیه ای را به سرم بیاورند. پاکت ها را دوباره بررسی کردم. آنهایی را که شکل پاکت اداری داشتند دسته کردم. رفتم یک گزلیک از آشپزخانه آوردم. با آن سر پاکت ها را باز کردم. محتوایشان را درآوردم و در کمال تعجب دیدم که هر یک از آنها دارای یک پاکت سربسته دیگر است. اما به عنوان شخصی به نام حمید عارف، حمید عارف کیست؟ من حمید عارفی نمی شناختم. بیدرنگ به فکرم رسید که شاید این شخص پیش از من در این آپارتمان مستأجر می بوده است. این فرض تا اندازه ای آرامم کرد. لابد این نامه ها را که به قصد عارف می فرستادند دربان قبول نمی کرده و پستخانه فرانسه که به جدیت شهرت دارد تصمیم گرفته است آنها را مجدداً برای جانشین او که خود من باشم ارسال دارد. آیا هر جانشین یا شخص من؟ شاید گمان می کردند چون هموطن او هستم احتمالاً از نشانی جدیدش مطلعم و نامه ها را به او می رسانم. این استدلال سبک را نپسندیدم. اولاً حمید عارف اجباراً اسم یک ایرانی نیست، بسا صاحب آن ترک یا لبنانی و یا مراکشی باشد. ثانیاً به فرض اینکه ایرانی باشد، از کجا با من دوست یا آشناست؟ پشت پاکت ها را دوباره مطالعه کردم. هرچند که بیشتر پاکت های این دسته، پاکت هایی که در جوف پاکت های به اسم من بودند، عنوان حمید عارف را داشتند، ولیکن در بینشان پاکت هایی نیز بودند به نام اشخاص دیگر، اسمهای نامعنوسی از قبیل هارون غزالی، مهتاب سغدی. باز دچار دلهره شدم. این اشخاص کیستند؟ آیا آپارتمان را چند نفره اجاره کرده بودند تا اجاره آن را بین خودشان تقسیم کنند؟ باید از صاحب خانه پرسجو بشوم. فقط اوست که شاید بتواند این معما را حل کند. اما دیر وقت بود و موضوع را به فردا محول کردم. در این موقع تلفن زنگ زد. دختر عمویم بود که از لندن تلفن می زد و می‌خواست که همان فردا به مدرسه شبانه روزی پسرش بروم و شهریه‌اش را بپردازم. انگاری که جز این کاری نداشتم. بدون اینکه تکدرم را بر زبان بیاورم، با خودم شرط کردم که اگر باز خرد فرمایش بدهد، رو در بایسی را کنار بگذارم و جلوش در بیایم. به من چه که پسرش را در یک مدرسه انگلیسی زبان پاریس گذاشته است؟ چرا یک مدرسه در لندن انتخاب نکرده که به او دسترس داشته باشد؟ مگر نه اینکه میگویند بچه به محبت پدر و مادر احتیاج دارد. این چه روشی است که در روزگار ما پدر و مادرها اطفالشان را از خودشان دور میکنند و به دست خارجی میسپارند؟ آیا قصد دارند که بچه زبان مادری و آداب و رسوم موروثیش را از یاد ببرد؟ آنچنان به این افکار دور از مسائل خودم مشغول شدم که طبق عادت همیشگی بی اختیار رفتم دندانهایم را مسواک زدم، صورتم را شستم، پیژامه پوشیدم و آمدم دراز کشیدم. اما هنوز چرتم نبرده بود که باز به یاد کاغذها افتادم. درست است که سر تعدادی از پاکتها را باز کرده بودم و چون پاکت های داخل آنها به اسم اشخاص غریبه بودند و همان وضع ولشان کرده بودم، ولی آیا آنهایی را که سربسته بر جای گذاشته بودم به خودم مربوط نمی شدند؟ آیا در بینشان کاغذهایی نبود که به خودم نوشته باشند؟ آیا یکی از آنها حاوی توضیحی درباره ارسال این نامه ها نبود؟ طاقت نیاوردم و رخت خواب را ترک گفتم. خوشبختانه چون چراغ‌های راهرو و اتاق کارم را روشن گذاشته بودم. پاکت‌های سربسته را از نو بررسی و یکی را که بنا بر مهر پستخانه تاریخش از دیگران اخیرتر بود با عجله باز کردم. یادداشتی بود از یک دوستم که نوشته بود قصد دارد هفته آینده به پاریس بیاید و برایش اتاقی در یک هتل به قیمت مناسب کرایه کنم. توی پاکت دوم یک برگ تبلیغاتی مربوط به ماشین‌های جدید ظرفشویی یافتم. پاکت سوم حاوی یک کاغذ خطی بی عنوان بود که اشخاص بیکار و خرافاتی باب کردند. آخر زمان نزدیک شده است. گناهکاران زمام امور را در دست گرفتند. دشمن مسیح به زودی ظهور خواهد کرد. بر شماست که این موضوع را به هم نوعان خیش اطلاع بدهید. لذا متن این نامه را دست خط کنید و برای هر فردی که به نظرتان میرسد بفرستید تا این رشته زنجیر نگسلد. اگر غفلت نمایید دچار بلایای آسمانی خواهید شد.